بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در این بود که اگر شک کردیم که آیا مسائلی محل ابتلاء ما می شود یا خیر، آیا می شود تمسک به استصحاب عدم ابتلاء کرد ام لا؟ چون که دیروز عرض کردیم که خود تعلم احکام واجب است به حکم عقل که دفع ضرر محتمل از نظر عقل ثابته و پروازه که اگر تعلم احکام نکنیم ممکن است که مبتلا بشیم به ترک واجبات یا ارتکاب محرمات، زیرا کسی که عالم نیست به احکام شرع ممکنه مرتکب حرام بشه و یا مرتکب ترک واجب بشه، با توجه به اینکه احکام هم ابلاغ شده است. نگو به اینکه اصل براءت، زیرا بزرگان گفتند که در شبهات و حکمیه رجوع به اصل براءت قبل الفحص غلطه. زیرا اون چه که بر شارع مقدس و بر همه موالی عادی و عرفی لازم است اینی که مولا دستورات خودش را ابلاغ کنه به ابرار عادی. مثلا یک مولای عرفی وظیفه‌اش اینه که به بندگان خودش دستوراتش را ابلاغ کنه به طرق عادی که جمع کنه بهشون بگه، یا یک واسطه ابلاغی باشه که به عبید برسانه. اما اطاعت اوامر و یا فحص از دستورات مولا، این باز وظیفه عبد. در مقام های عرفی وقتی نگاه کنیم میبینیم به این که یه وظیفه مولا داره یه وظیفه عبد داره. مولا وظیفش این است که فرمانها و دستوراتش را به طرق عادی به عبید و نوکرهاش ابلاغ کنه، ولی اگر عبدی مثلا در جلسه حضور نداشت و میدانه به اینکه مولا فرمانها را داده، نمیتونه بگه چون من نشنیدم بنابراین دیگه برم با خیال راحت بخوابم و استراحت کنم. میگن اون چه وظیفه مولا بود ابلاغ بود که ابلاغ کرد، و اما توی عبد وظیفت اینه که در مجلس ابلاغ حضور می داشتی، حالا که حضور نداشتی از دیگران باید سوال کنی که فرمان مولا چه بوده و اطاعت کنی. بر این اساس خدای متعال هم وظیفه الهی و بزرگواری خودش ارسال رسول و انزال کتب بود. کتب آسمانی را که مشتمل بر مسائل اعتقادی و عملی بود ارسال که انزال کرد، انبیا را هم به عنوان واسطه رسالت بین مردم فرستاد و گفت ما علی الرسول الا البلاغ المبین. انبیا در مقام وظیفه ابلاغ رسالت خودشون هم کوتاهی قطعا نکردند، لذا خدای متعال هم در قرآن فرمود ان لن تبلغ فما بلغت رسالته، بعد هم که ابلاغ کرد فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پس وظیفه خدای متعال ابلاغ به وسیله رسول و انبیاش بود، اما عبر بنشینه مکلفین در خانه خودشون بنشینند و نیان دنبال فحصه از بیان رسول و بگم ما نشنیدیم و اصل براعته، قطعا غلطه. ولذا علما متفقند که در شبهات و حکمیه فصل لازم و واجبه و بر همین اساس میگن نظر به معجزه پیامبران عقلا لازمه، یعنی کسی که مختصر توجهی کنه به این که ممکنه خدا در این جهان هستی، خدای خالق عالم انبیایی فرستاده باشه، بیاد بگه من امری شنیدم در مملکت آمده، ولی ما را چه کاره با این انبیا، بریم به حال خود ما باشیم. مطمئنن عقل به او میگه وظیفه خدا فرستادن انبیا بوده و انبیا باید نشانه‌ای بر رسالت و نبوت خودشون داشته باشند، لذا اگر معجزه آورده ما گوشمون را به کری بزنیم و چشممون را به نابینایی بگیم ما کاری نداریم، غلطه. عقل میگوید تو که باور داری این جهان هستی خدایی داره و تو که فهمیدی خلقتت عبث نبوده، برای یک غرض مهمی بوده و تو که فهمیدی خدای متعال بشر را یله و رها نکرده و تو که شنیده ای کسی به عنوان رسول و فرستاده خدا مدعی شده، عقل میگه لازم نظر کنی در معجزه او و اگر فهمیدی که این واقعا رسول خداست و پیام آور از ناحیه خداست تسلیم بشی. کجای بشریت شنیده اید که افراد انبیا آمده باشند دیگران بگید معذور بودن نمیرن دور پیغمبر و بشنوند بیان او را و از عذاب الهی در امن باشند؟ مطمئنن به همون دلیلی که همه عقلای دنیا از اول خلقت بشریت مردم وظیفه داشتن که نظر کنند در معجزه پیامبر و در گفتار پیامبران و نمی توانستن خودشون را کنار بکشند و به قول معروف به کری و کوری بزنند، همون دلیل نیز در شبهات و حکمیه اقتضاء فحص و نظر در ادله را داره و اون همون احتمال دفع ضرر محتمله. عقل میگوید چون ممکنه این گوینده رسول خدا باشه، باید رفت در گفتار او و معجزه او نظر کرد تا مباد ما مبتلا بشیم به مخالفت خدای عالم هستی. بله، در یک جایی فضل ابن عمر در مجلس از بنان تواف بود، دید که ابن ابل اوجا و جمعیتی دارن مسخره می کنن تواف کنه های اطراف کعبه را، میگن اینا عجب مردم نادان و احمقی هستن، دوره سنگ های کهنه انباشته شده دارن می شرخن. مفضل ابن عمر عصبانی شد، آمد با اینها سر و صدا کرد، گفتند به این که تو که هستی؟ از اصحاب جعفر ابن محمدی؟ گفت آری. گفتند ما ندیدیم این اخلاق تند را از جعفر ابن محمد، تو چطور ادب شدی و ادعا می کنی که من از اصحاب جعفرم؟ بعد گفتن ما بدتر از این سخن گفتیم، ولی با کمال قدرت عقلی و علمی ما را مفهم و مجاب می کرد امام صادق. تو چرا با این اخلاق تند و با این حمله به ما شروع کردی که توحید مفضل از همین جا ناشی شد؟ که بعد مفضل رفت خدمت امام و حضرت طی چند روز توحید مفضل را برای مفضل ابن عمر ذکر کرد. در یه جاست که حضرت وقتی بهش اعتراض کردن این جمله را فرمود به این که از دو حال خارج نیست، یا این است که این آقایونی که اطراف کعبه میچرخند و ملتزم به دستورات خدا هستند، یا اینها راست میگن و یا اشتباه کردند و خلاف انجام میدن. اگر خلاف انجام داده باشند خود ضرری نکردند، مثل شما میشن هیچی، بخواستن منتها مثل شما بیکار بنشینن، آمده این مقداری هم خودشون را به زحمت انداختند و فعالیت های نماز و روزه و غرزاله که انجام میدن. اما اگر اینها راست بگن و خدایی در عالم باشه و بعد جزا بده در قیامت به عرض کنم جزاهای آتش و جهنم، شما چه میکنید؟ فکر کردند و مفهم شدند. حالا مسئله اینه که بالاخره آدم نمیتوانه به مجرد این که بگه ما را چه کار با این کارها، خودش را تبرئه کنه. تویی که باور داری مخلوقی، تویی که اعتقاد داری این جهان هستی خدایی داره، ناگزیر اگر کسی ادعای نبوت کرد باید رفت ببینیم که درست میگه یا نه، به راستی فرستاده خداست یا خیر. لذا در علماء علم کلام گفتن مسلم است که وظیفه رجوع و نظر به معجزه مدعی نبوته، باید بریم بگیم راست راستین رسول خداست و فرستاده خداست یا خیر. طبعا کسی که فرستاده از جانب خدا باشه باید یک علامت و نشانه خداگونه بیاره، به این هم نامش همون معجزه است که به وسیله معجزه بتوان تصدیق کرد که به راستی این شخص از جانب قدرت لایتناها آمده. خب به همون دلیل که نظر به معجزه واجبه، به همون دلیل گفتن فحص در شبهات و حکمیه لازمه، یعنی به مقتضای دفع ضرر محتملی که در نظر به معجزات است، همین مقتضی است برای لزوم فحص در شبهات و حکمیه. هیچ یک کسی نگفته که به مجرد شک در حرمت شرب دخان یا حرمت مثلا نبیذ بگه اصل براءت. یقینا وظیفه مولا این بود که ابلاغ کنه و ابلاغ کرد پیامبر اکرم به اوصیاء او. وظیفه ما هم به عنوان عبد فحص از دلیل و نرز کنم بیانات انبیا و اوصیاء، نه اینکه بریم بنشینیم با خیال راحت و الا عقل میگوید بعد از اتمام حجت و ارسال رسول و ابلاغ معادی به مردم دیگه جای توخم قبح عقاب بلا بیان نیست، زیرا بیان حاصل شده. این تویی که خودت را به کری و کوری زدی و بعد گفتی من براءت جاری می کنم، بیان نی، بیان درش مسامحه نشده. بر این اساس میگیم آقا فحص در معجزات رسول و همچنین در بیانات رسول گرامی لازمه، اگر رسول وظیفه خودش را در ابلاغ انجام داده باشه که خب مفروض اینه که قطعا انبیاء الهی کوتاهی در ابلاغ و احکام نکرده اند و لذا بل اتفاق در شبهات و حکمیه رجوع به اصل براءت قبل الفحص جائز نیست. خب حالا اگر بنا به این شد میگیم خب در صورتی که احتمال ابتلا بدیم اون مسائلی که مبتلا به نیست، مثل مسائل زنان بر مردها، این معلومه چون ما وظیفه عملی نداریم، اما اون جایی که موارد شک در ابتلا بود دیدیم که آیا فحص لازمون ام لا، یعنی قاعده دفع ضرر محتمل موارد شک را هم شامل است ام لا. دیروز دیدیم تمسک شد به اصل براءت و آقای نائینی رد کرد اصل براءت را، تمسک شد به استصحاب و عدم ابتلا و دیروز رد کردن استصحاب را و جواب اشکال را دیروز به عرض رسوندیم که خیر استصحاب عدم ابتلا قائم مقام بیانه میشه چون اصل محرزه و بدین وسیله میتوان اثبات کرد عدم ابتلا را. منتها اشکالی که در مقام هست اینه که آقا ما در استصحاب خونده ایم که باید یا مستصحب ما حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. ابتلا و عدم ابتلا حکم شرعی که قطعا نیست و ضمناً موضوع حکم شرعی هم نیست، برای اینکه احکام شرعیه مثلا روی نماز و روزه و خمس و امثال ذالک رفته، ابتلا و عدم ابتلا موضوع و حکم شرعی نیست، بلکه این موضوع و حکم عقله که عقل میگه مبتلا به را باید با حکمش عمل عالم شد و بعد از علم عمل کرد. پس خود ابتلا موضوع حکم شرعی نیست، لذا از این جهت هم مشکل استصحاب عدم ابتلا اساساً موضوع حکم شرعی نیست، به اصل مثبت، ولذا از این جهت هم به نظر ما استصحاب عدم ابتلا مشکله. ما هستیم حکم عقل و به نظر من فرمایش میرزا که میگه استصحاب نفی اصل احتمال ابتلا را نمی کنه و احتمال ابتلا مساوق با دفع ضرر محتمله، این حرف میرزا بجاست، ما نمیتونیم فرمایش استاد را قبول کنیم. بعد از آله که میرسیم به مسئله دیگر و آن اینه که خب وجوب تعلم قبلا به عرض رسید که این وجوب تعلم حکم طریقیه نه وجوب نفسی است که جناب محقق اردبیلی فرموده و نه وجوب مقدمی است، زیرا یادتون هست گفتیم مقدمه واجبی که وجوبش مترشح از ذل مقدمه است، اون مقدماتی است که وجود ذل مقدمه متوقف بر او باشه. تعلم وجود عمل مثل صلات قصر و تمام یا سایر واجبات، ذات عمل متوقف بر تعلم نیست، مثل نصب سلم نسبت به صعود علی سطح نیست، لذا وجوب غیری مقدمی هم در تعلم منتفیه. وجوب ارشادی هم در تعلم نیست، مثل اطیع الله و اطیع الرسول که عقل بدان مستقله، بگیم تعلم هم وجوب ارشادی عقله. خیر، وجوب ارشادی عقل در جایی است که عقل مستقل به آن باشه، عقل مستقل به لزوم تعلم نیست. ممکنه بگید که آقا ما عمل میکنیم با اون چی که مثلا رضای خداست که تعلم بر ما لازم نباشه. علاوه بر این که ممکنه کسی بگه وجوب تعلم در حقیقت مدفوع است به اصالت البراءه، ما از شک که در تعلم میتونیم اصل براءت جاری کنیم، چون دلیلی بر وجوب تعلم نیامده. پس ممکنه بگیم که اصل که تعلم وجوب ارشادی هم نداره. متعین شد که منشأ تعلم همون حکم عقل به دفع ضرر محتمله که به خاطر این احتمال باید رفت تعلم کرد که مبادا مبتلا به مخالفت واقع بشیم. خب حال این تعلم که به حکم عقل بود، یعنی از باب دفع ضرر محتمل تعلم احکام واجب شد که به این میگیم وجوب طریقی. معنای وجوب طریقی یعنی وجوب عملی که موجب تنجز تکلیف بشه و عبد در مقابل او عذر نداشته باشه. این وجوب را میگیم وجوب طریقی. حالا آیا در مورد سبی میتوانیم اصل براءت جاری کنیم؟ دیروز دیدیم که استاد گفت آری به دلیل رفع القلم میتوان به بچه گفت پس تعلم لازم نیست. اشکال معینی این بود که تعلم وجوب عقلی داره و نمیتوان به رفع القلم تمسک بر عدم وجوب تعلم کرد، زیرا رفع القلم مخصوص احکام شریعت نه احکام عقل. دیدیم استاد جواب دادن که به مقتضای شک در لزوم تعلم عقل می و مقتضای رفع القلم و عن السبی کش می کنیم که قلم مؤاخذه در شریعت از بچه برداشته شده. خب وقتی برداشته شد مؤاخذه دیگه دفع ضرر محتمل غلطه، زیرا بچه دیگه میدانه که مؤاخذه ای نداره در دوران سباوت. میگه خب من که مؤاخذه ندارم دیگه چرا به احتمال ضرر محتملی بدم؟ ضرری برای من نداره. لذا استاد میفرمایند که به مقتضای رفع القلم میگیم بچه اصلا مادامی که بالغ نشده امن از عقاب شرعی داره به مقتضای رفع القلم. چون امن دارد دیگه نوبت به دفع ضرر محتمل نمیرسه. بله، به عبارت اخرى ایشون میفرمود رفع القلم و عن السبی وارد است بر حکم عقل به دفع ضرر محتمل. چون وارده دیگه نوبت نمیرسه. اینم بحثی بود که دیروز گذشت، فقط خواستم تکمیلش کنم. اما آمدیم به این که آخرین مطلب درس امروز ما این میشه. آقای نائینی در رساله عملیشون نوشتند که اگر کسی ترک کند تعلم را این محکوم به فسق در ترک تعلم در مسائل صحو و شک بکنه، این محکوم به فسق. خب قهرم مسائل شک و صحو هم مثل سایر مسائل، آقای نائینی به خصوص در این دان مسائل شک و صحو در رساله عملیشون نوشتن اگر مکلفی این تعلم مسائل صحو و شک صلات را رها کنه این محکوم به فسق است و از عدالت خارج میشه. خب چرا؟ حکم به فسق به خاطر ارتکاب حرامه. آقای نائینی چرا میگه کسی که تارک مسائل است محکوم به فسق؟ یا برای فسق یا برای اینی که بگیم تعلم وجوب نفسی داره، پس اگر ترک تعلم کرد معنیش اینی که مرتکب حرام شده و ترک واجب کرده. خب این که آینانی قائل نیست، تعلم را وجوب نفسی درش نمیگویند، پس از این جهت حرمت نداره. بگیم شاید منشأ اون که گفته فاسق است اینه که چون ترک تعلم موجب تجری میشه ولی آدم مبتلا نشه به سهب و شک، اما اگر ترک کرد مسائل را ممکنه که چون احتمال قوی است آدم مبتلا به شک و سهب بشه، پس این ترک تعلم تجری است از نظر عقل. من هم جوابش که ایشون میرزا در تجلی قائل به حرمت فاعلی است نه حرمت فعلی، و از حرمت فعلی نیست که بگیم مرتکب حرام شده و از نتیجه محکوم به فسق. این احتمالم که در کار نیست. احتمال دیگر اینه که شاید ایشون که قائل شده به حرمت از باب این که میگه آدم کثیرم ما مبتلا به شک و سهم میشه، در جایی که ابتلا محتمل ضعیف باشه جای از کنم که تعلم نیست، اما چون سهم و شک کثیرم ما آدم مبتلا میشه، پس تعلم به خاطر دفع ضرر محتمل واجبه. خب اینم باز جوابش اینه که این ترک تعلم موجب فسق نیست. فسق خروج از جاده شریعت. کسی که تعلم نکنه این ترک تعلم موجب فسق و وجوب شرعی که نداشت تا بگیم ترک واجب شرعی کرده، حد اکثر خودش را مبتلا کنه به چیزی که شاید مستحق عقاب بشه به خاطر ترک دستور سهو و شک. و از این جهت میگه اینم که ما قبلا گفتیم که موجبی برای حکم به فسق نیست، زیرا این که در بین موارد فرقی نمی کنه بین سهو و شک صلات یا سهو در سایر مسائل، ترک تعلم به نفسهی موجب خروج از جاده شریعت نیست، چون وجوب نفسی که نداشت پس دیگه موجبی برای این نیست. لذا میگن که ایشون استاد میگفت که این دارن اشتباه و سهوی شده در رساله عملیه میرزا که گفته محکوم به فسق. اما میشود یه توجیهی کرد، چون که خود استادم این توجیه را کردن، و اون اینه که بالاخره کسی که ترک تعلم کنه در مسائلی که مثل شک و سهوه و عادتا انسان مبتلا بهش میشه، این لااقل متجری است، و تجری گرچه حرمت فعلی از دیدگاه میرزا نداره و بلکه قبح فاعلی داره، اما در این حال عادل نیست چنین کسی، چون کسی که عادله معناش اینه که در طریق شرع گام بر می‌داره و باید دارای ملکه‌ای باشه که این ملکه او را از مخالفت شرع باز بداره. و قهرن کسی که تارک تعلم در مسائل کثیر الابتلا، این مطمئنن دارای ملکه‌ای که او را از مخالفت شرع باز بداره نیست، زیرا اگر آن ملکه را داشت میرفت دنبال فراگیری مسائلی که مبتلا بهه. پس حالا که نرفته این نشانه خروج از عدالت و ملکه‌ای است که او را باز بداره. خیلی این طرف همین که میگیم عادل هم نیست، بله، میگیم از کنم که ایشون میگه نه، همین انقدر که این کافی است که پس این دارای اون ملکه اجتناب نیست. وقتی این ملکه اجتناب نبود و به قول شما ما قالب واسطه نشونیم، میگیم پس فاسقه. شاید از این باب آن یه توجیه علا کلا اینها مسائل جمعی خیلی مهمی نبود. الحمدلله صلی الله.